استرالیا کشور پهناور و جالبیه، کشوری پر از چیزهای جالب که حتی بسیاری از خود استرالیایی‌ها هم اطلاع زیادی دربارش ندارن. این چیزهای جالب از دانستنی‌های مربوط به فرهنگ، آداب و رسوم گرفته تا جغرافیا و سیاست متنوع هستند. اگه دونستن این دانستنی‌های جالب در استرالیا براتون مهم و جالبه، با برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس همراه باشید تا هر هفته یکی از اونها رو با هم مرور کنیم.
در دهه 1860 اینکه استرالیا سرزمینی مناسب برای جوانان بی استعداد و بدنام است به خوبی در فرهنگ بریتانیا رایج شده بود. چارلز دیکنز یکی از چهره‌های شاخص در قشری عظیم از طبقه متوسط شهری آن زمان انگلستان بود که استرالیا را سرزمینی مناسب برای پسران خود می‌دید. او می‌اندیشید که استرالیا سرزمینی است که انسان‌های ضعیف‌تر به واسطه فرصت‌های بیشتر امکان موفقیت بیشتری دارند و به مرور فریفته شنیده‌ها و خوانده‌هایش درباره استرالیا شد. دیکنز که کار خود را با کار در یک کارخانه تولید باکس کفش در انگلستان شروع کرده بود، همواره رویای زندگی و تحصیلات خوب برای فرزندانش را در سر می‌پروراند و در نهایت 3 فرزند او در مدرسه شبانه روزی ممتازی در پاریس تحصیل کردند. به واسطه تحصیل فرزندان در چنین مدارسی بود که دیکنز با طبقه از اشراف و مطلعین آشنا شد که یکی از آنها کارولاین چیزم بود که شخصی تاثیرگذار در فرایند مهاجرپذیری استرالیا بود. سخنان او تاثیر زیادی در دیکنز گذاشت. تحت تاثیر این زن بود که دیکنز مقاله نوشت و در آن به استناد نامه‌های مهاجران از استرالیا سختی کار و زندگی در انگلستان را مورد نکوهش قرار داد و سرزمین زیبای استرالیا و فرصت‌های بیشمار شغلی آن را ستود. در سال 1850 دیکنز انتشار هفته‌نامه محبوبی به نام Household Words را شروع کرد و در مدت 10 سال بیش از 100 مقاله درباره استرالیا در آن منتشر کرد. علاقه دیکنز به استرالیا به اینجا ختم نشد و او در یکی از شاهکارهای خود یعنی رمان دیوید کاپرفیلد به نجیب‌زاده ورشکسته ای اشاره می‌کند که در جستجوی زندگی بهتر به استرالیا می‌رود و آنگاه که کشتی به کرانه‌های سرزمین موعود نزدیک می‌شود فریاد می‌زند: این سرزمینی است که من می‌خواهم در آن پیروز شوم. افتخار و احترام دارید، ثروت دارید، حقوق می‌دهید، بگذارید همه آنها به پیش آیند. همه آنها از آن من هستند. همه اینها مقدمه‌ای شد که 2 پسر دیکنز به نام‌های ادوارد و آلفرد به استرالیا مهاجرت کنند. هنگامی که دیکنز در سال 1862 سر چارلز نیکلسون را که در نیو ساوث ویلز به عنوان یک پزشک کار می‌کرد ملاقات کرد و کتاب او را درباره استرالیا و منابع آن خواند، اشتیاقش به سرزمین جدید دوچندان شد. آلفرد پسر چارلز دیکنز که در شرکتی تجاری در چین مشغول بود، به توصیه پدر و در سن 20 سالگی عازم استرالیا شد و دیکنز از دوستان خود خواست که او را حمایت کنند. به توصیه دوستان دیکنز از جمله سر چارلز نیکلسون، آلفرد جوان مدیریت یک مزرعه پرورش گوسفند در هی در سرزمین‌های دور از ساحل نیو ساوث ویلز را به عهده گرفت. 5 سال بعد دیکنز ادوارد کوچکترین و محبوبترین پسرش را هم روانه استرالیا کرد، در حالی که می‌دانست که ممکن است دیگر هرگز آنها را نبیند و چنین هم شد. ادوارد نوجوان در سرزمین جدید 100 کیلومتر دور از برادر بزرگتر مشغول به کار شد و با توجه به سن کم دوری و تنهایی او را بسیار می‌آزرد. اما از نظر خانواده‌اش در بریتانیا که فاصله آنها را از روی نقشه‌ای می‌سنجیدند، این دو کنار هم بودند. علیرغم همه سختی‌ها، ادوارد جوان به زندگی روستایی در استرالیای وحشی به خوبی خو گرفت و با سرمایه‌گذاری در پرورش اسب‌های مسابقه‌ای و بهره‌گیری از مشاورانی که او را دوست داشتند، پله‌های ترقی را پیمود و پس از مدتی به عنوان قاضی در دعاوی منطقه‌ای مورد اعتماد و احترام مردم و با نفوذان قرار گرفت. در سال‌های بعد ادوارد به نمایندگی مردم در مجمع قانون‌گذاری نیو ساوث ویلز انتخاب شد و راهی سیدنی شد. او برادر بزرگترش آلفرد را ترغیب کرد تا شرکت خود را تأسیس کنند و آن دو در نهایت شرکت EBL دیکنز اند پارتنرز را به ثبت رساندند که در تجارت موفق نبود. ادوارد پس از ورشکستگی و بدهکاری بسیار از برادر بزرگترش در انگلستان قرض سنگینی گرفت که تا پایان عمر نتوانست آن را بازپس دهد و در نهایت در تنگ دستی در شهر موری در شمال نیو ساوث ویلز درگذشت. قبر ادوارد تا مدت‌ها متروک بود و در دهه 1960 بود که با کمک یکی از سالخوردگان منطقه قبر او شناسایی و بنای یادبودی بر آن ساخته شد. آلفرد اما راه دیگری برگزید. او مجموعه تورهایی در استرالیا، اروپا و آمریکا انجام داد و در آنها به سخنرانی درباره زندگی و کار پدر پرداخت. او پس از مجموعه سخنرانی‌های خود در آمریکا و اروپا در سال 1910 پس از 45 سال به انگلستان بازگشت و ریاست انجمن دوستداران چارلز دیکنز را بر عهده گرفت. آلفرد در یکی از تورهایش در آمریکا در هنگام ظهر مریض شد و عصر همان روز در دوم ژانویه سال 1912 درگذشت و در منهتن نیویورک به خاک سپرده شد. پدر این دو، چارلز دیکنز بزرگ، اگرچه هرگز به استرالیا نیامد، اما مجسمه متفکر مرمرینش در سنتنیال پارکلندز سیدنی حضوری زیبا و معنادار دارد. شاید جالب باشد که این مطلب را با ذکر داستان پرماجرای مجسمه دیکنز به پایان ببرم. این مجسمه ماجراهای بسیاری را از سر گذرانده. ابتدا مورد حمله فرهنگ ستیزان قرار گرفت و برای جلوگیری از آسیب در سال 1972 از محل پارک برداشته شد. این تندیس برای نگهداری به یک شرکت حفاظتی منتقل شد، اما سر مجسمه در فرایند انتقال مفقود شد. شرکت فوق هم بعد از چند سال ورشکسته شد و به همین دلیل مجسمه گم شد و سالها اطلاعی از آن در دسترس نبود. تا اینکه در سال 2006 رئیس انجمن چارلز دیکنز در نیو ساوت ویلز در کتابش به آن اشاره کرد که مقدمه شد برای یک کمپین جستجوی مجسمه. در نهایت این تندیس پرماجرا در باقی خصوصی در بلو مانتینز پیدا شد و پس از تعمیرات اساسی و ساختن سری جدید برای آن بر اساس عکس‌های مجسمه اصلی در محل قبلیش در پارک نصب شد.